أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که مشهور اینه که یکی از احکام مشترک علم حصولی و حضوری این است که هر دو مجردن، برای اینکه اصلا تعریف کردن علم را به حضور و مجردن لمجرد. ولی عرض ما اینه که یکی از احکام مشترک علم حضوری و حصولی این است که هیچ کدوم لازم نیست مجرد باشن، هم میتونن مجرد باشن و هم میتونن مادی باشن. البته این حرفی رو که ما عرض میکنیم خود مرحوم آخوند هم قائله. ایشون در حقیقت در کتابهاش دو تا نظر داره. یک نظر که همینیست که عرض کردیم که مشهوره، یه نظر که به فرمایش جناب استاد حضرت آیت الله جوادی دام از الله اون نظر نظر خود ایشونه و این نظر اول نظری است که مطابق مشهور گفته. اون نظر این است که وجود مسابق است با علم، یعنی هر جا هستی هست علم هم هست، هر موجودی عالمه. وقت بر اون اساس دیگه همون ارزمان میشه که وجود مادی باشه یا مجرد میتونه عالم باشه، علم لازم نیست مجرد باشه. منتها ایشون اسبل دیگه، ولو این حالا استدلالش میاد بعدن، استدلال میاد که اون استدلال، استدلالی که آخوند میخواد بفرمان، بله بر محور وجوده، اصلا کاری به نفس نداره. تمام بیان آخوند اینه که هر جا هستی هست باید علم باشه، با استدلالی که حالا انشالله ما وقت خودشون رو متعرض میشیم. فعلا ادله مشهور رو میخواستیم بررسی کنیم. عرض کردیم که یکی از ادله، دلیل دومی که ذکر کردیم مال خود مرحوم آخوند بود که عرض کردیم در جلد سوم اسفار در صفحه 297 آمده بود. این رو در جلسه قبل عرض کردیم، 297 تا 299. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در پاورقی همون صفحه 297 اول آمدن بیان مرحوم آخوند رو خلاصه کردن، یه تقریر خلاصه ای از حرف مرحوم آخوند ارائه کردن. فرمودن محصل و ما افاده او این است که ان الجواهر الجسمانیه یغیب و بعض و اجزاها عن بعض، که اینو ما بیشتر از اون محصل خیلی مشروح مطلبش رو در جلسه قبل توضیح دادیم. بعد از 3-4 ساعت فرمودن اقولو ولو بن البیان على حرکت الجوهر المادی لکان اوزهف البیان و اسلم من بعض المناقشات لفظی. اگه آخوند به جای این استدلالی که کرده از راه حرکت جوهری وارد می شد و بیانش رو مبتنی می کرد بر حرکت جوهری، خیلی بیانش روشن‌تر می شد و از اشکالات هم مسون میموند. و تقریر رو وقت این تقریر رو در ظرف 6 سطر بیان کردن. این تقریر که حالا حتما ملاحظه بفرمایید در خود کتاب، طبق صورت منطقیش این میشه، ما در حقیقت میتونیم تیتر بحث رو این قرار بدیم کلون منهما مجردون، منتها دو تا نقطه اولش میذاریم، دو تا نقطه یعنی قیله، یعنی ما خودم اینو قبول نداریم. کل منهما مجردون عن الماده، لان الماده متحرک
قائب بعضه عن بعض والغیبة تنافی العلم. این خلاصه دلیل
که این رو قرارش میدیم تیتر دلیل. اما تقریر مشروحش اینه که
مقدمه اول این است که الجواهر المادیه و اعراضها،
جوهرهای مادی و همینطور اعراضشون،
متحرکتون و حرکتون،
هم متحرکند هم حرکتند. هم متحرکند و هم حرکت. خب متحرکند به چه دلیل؟
فرمودن دیگه اینجا جایی حرف نیست، لما ثبت فی محله که ان عالم الماده به جملتهی متحرکون فی جواهرها و اعراضها.
یه حرکت جوهری محورش موجود مادیه، موجود مادی متحرک است به حرکت جوهری. یعنی موجودی رو که شما الان فکر میکنم مثلا این ستون 20 سال اینجا سر جاشه، نه آقا، ادامه 20 سال قبل اینجا هست، این الان مال همین حالاست. این ستونی که شما داریم میبینیم مثل خط روی آب میمونه، خط روی آب که همینطور دارن میکشن. اگر یک کسی سر سوزنی رو بذاره روی آب صاف آرام و همینطور داره میکشه، این خط همیشه بفرمایید نقطه همیشه موجوده، این ستون مثل اون نقطه میمونه، نقطه سر زیر سوزن روی آب. منتها شما فکر میکنی این همون چیه؟ ستون 50 سال پیشه، 20 سال پیشه؟ نه، اگه اون نقطه زیر سوزن همون نقطه آن پیشه، این ستونم ستون دقیقه پیشه. دقیقه پیش این یه وجود داشت، امتدادش الان هست، مال دقیقه پیشش الان نیست. معنی حرکت جوهری، همه ی عالم ماده، حتی اونایی که شما فکر میکنی هیچ تغییر نکرده، گفتیم مثل این ستون، اون چطوره؟ مثل همون نقطه میمونه که زیر سوزنه. طبق حالا براهین حرکت جوهری به شما اینو اثبات میکنه. خب عالم ماده همش متحرک شد، حرکت چرا؟ چرا حرکته؟
احسنتم
زنده باد. لذا همینو ما هم همینو سوال، یعنی میخواستیم بگیم که
و انل حرکت الجوهریه لا موضوع لها یغایرها.
موضوع حرکت که اسم دیگرش متحرکه، در یه جمله بفرمایید چیه؟ تعریف کن. نه، موضوع حرکت طبق نظر اونایی که میگن یکی از چیزهای حرکت موضوعه، ما به حساب 6 چیز حرکت میخواد، یکیش چیه؟ موضوعه. تعریف میکنن اینا، تعریف کنید ببینید. ما الان میگیم موضوع نمیخواد، تعریف حرکت، موضوع حرکت اینه، امری ثابت
که
خودش ثابته،
امری ثابت که حرکت بر او جریان پیدا میکنه و هو الامر الثابت الذی یجری تجری علیه الحرکه. پس متحرک یعنی ثابت، یعنی چه؟ اونجا استدلالش اینه، میگه برای اینکه حرکت خروج و شیء است من القوه الی الفعل، بعد اون شیء در حال قوه همون شیء در حال فعل باشه به طور ثابت، و الا لکان ما یخرج الی الفعل غیر ما خرج من القوه. یا آقا اگه شما از خونه بیای بیرون ولی من برسم به مؤسسه، وقت میشه گفت شما از خانه تا مؤسسه آمدید؟ بله؟ شما وقتی از خونه تا مؤسسه اومدید که همون شما که از خونه اومدید بیرون، خود همون شما بیاد کجا؟ به مؤسسه برسه. ولی اگر اون موضوع یه چیز باشه اینجا یه چیزی دیگه، این حرکت نشه. و الا لکان ما یخرج الی الفعل غیر ما یخرج من القوه، پس خروج شی من القوه الی الفعل نشه. پس باید موضوع ثابت باشه. پس متحرک یعنی امر ثابت، به لغتش نمیشه نگاه کرد، تعریف میکنه، میگه اون چیزی که از اول تا آخر حرکت تکون به احوالش نمیخوره، ثابته. بر همین اساس مشا میگه حرکت در جوهر محاله، برای اینکه اگر جوهر حرکت بکنه اون امر ثابتی که به عنوان موضوع شما لازم دارید کو؟ در حرکت عرض خیلی راحته، میگیم این جوهرش ثابته، عرضش چیه؟ متغیر. پس اون امر ثابتو داری، و اما اگر اومدی حرکت رو در جوهر قائل شدی دیگه اون امر ثابت که اسمش موضوعه نداری، حرکت هم که بی موضوع نمیشه، پس حرکت در جوهر محاله. این استدلال مشیان. آخوند میگه چی؟ آخوند میگه آقا حرکت سیلان الوجوده، یه وجودی مثل چی باشه؟ مثل همون خط روی آبه باشه، خط ها نقطه نیست، سوزن رو نمیذارم و بردارم، سوزن رو بذاری و برداری میشه حرف زنون، مرتب داری چه کار میکنی؟ نقطه هایی به وجود میاری، یکیش از بین میره یکی دیگه به وجود میاد، ولو همونجا مثل چرخ حیاتی باشه، سوزن میره بالا میاد میره تو میشه نقطه ها. این حرکت نیست. زنون میگه تمام این تغییرات عالم این از این قبیله. یعنی چه؟ یعنی این که شما الان داری میبینی این آن قبل معدوم شد، آن بعد دوباره موجود شد، منتها چون چشم شما قدرت نداره اینقدر دقیق ببینه، اگه زودتر از 1/18 ثانیه این اعدام و ایجاد انجام بشه چشم شما نمیتونه تشخیص بده، فکر میکنه این همونه. زنون حرفش اینه، میگه همه تغییرها به نحوه چیه؟ به نحوه نقطه هاییست، اما حرکت، آخوند میگه حرکت که این نیست، حرکت یک وجود واحده سیاله. معنای سیالان هم اینه که در عین اینکه امتداد داره، از این امتداد همیشه یه نقطهش بیشتر موجود نیست، قبلیاش معدوم شده، بعدیاش هم که هنوز نیامد. پس بنابراین اگه حرکت اینه، کی گفته موضوع میخواد؟ علامه در بدایه فرموده موضوع رو برای این میخوایی که حرکت وصفه، خب اون حرکت جوهری وصف نیست، حرکت جوهری خودش قائم به ذات. اگه حرکت موضوع میخواد برای اینکه وحدتش حفظ بشه، وحدت حرکت به چیه؟ به همون سیالان خودشه، احتیاج به موضوع نداره، پس اصلا موضوع نمیخواد. وقت اگه موضوع نمیخواد یعنی همونی که حرکته میشه بهش گفت خودش هم متحرکه، یعنی اگه موضوع میخوایی برایش قلم داد بکنی باید خودشو بگی، موضوع نداره، موضوع مصطلح ندارد، موضوع به معنای عرفی به مسامحه، مثل این که بگی هیولا فعلیتها ان لا فعلیت لها، نه این که فعلیت داره فعلیت نداره، تأیید فعلیت نداشتن.
خب پس بنابراین جواهر مادی متحرک هستن، در حقیقت نیستن. چیه؟ حرکتن. حرکتن. ما میگیم حالا متحرکن برای اینکه شما با زبان عربی و فارسی آشنایی، نه با زبان فلسفه، یعنی با زبان مادری آشنایی. ما زبان مادری میگن متحرک، اما با زبان دقیق فلسفی بخوای بگی باید بگی چی؟ باید بگی حرکت. خب این مقدمه اول، جواهر مادی و اعراضشون متحرکن و حرکتن. مقدمه دوم، و اذا کانت الجواهر المادیه و عوارضها. این اعراضها و عوارضها رو تغییر دادیم برای اینکه بدونیم که یکیه. اونجایی که میگید اعراض، همون اعراض میشن مصداقا یکی انا، مصداقا میشن عوارض جوهر، اما از عوارض خارجی و تحلیلی که البته به نظر آخون ما اصلا عارض خارجی تو عالم نداریم. همه عارضها با معروضشون چی دارن؟ هویت دارن، وحدت دارن، برای اینکه عرض شأن جوهره و عروض تحلیلی میشه. و اذا کانت الجواهر المادیه و عوارضها متحرکتن و حرکتن، نتیجهش این میشه لم تجتمع جمیع و اجزاء وجودها. خب اگه همه مثل اون خط روی آبن، خط روی آب گذشته هاش نیست، آینده هاش هم نیست، پس همه اجزایش با هم جمع نیست، حرکت یعنی هم حرکتی که همش با هم جمع باشه که حرکت نیست. اون کسی که میگه زمان در خارج نیست مثل کانت، معنای حرفش اینه که کانت خودش با نطفهش با مردش همش هست، بغل هم، همش باقل هم، منطقه خودش نمیبینه، خودش حالا فقط چیشیشو داره میبینه، ولی هست، همه اینا ثابته. آره. لم تجتمع جمیع و اجزاء وجودها. چرا؟ لأن کل جزء من الحركت لا يوجد الا وقد ان عدمت الاجزاء السابقه عليها ولما توجد الاجزاء اللائقه. حركتی ندیگه، هر حرکتی شما ای وسط راهی، یعنی اون رفتنهای قبلی همه از بین رفته، رفتنهای بعدی هم هنوز محقق نشده، شما وسطید. این که خیلی روشن، این اشکال نمیشه به این دلیل مقدمه کرد. مقدمه یه سوم، و اذا لم تجتمع جمیع و اجزاء الجواهر المادیه و عوارضها. وقتی تمام اجزا با هم جمع نیستند، خب نتیجهش این میشه قاب بعضها عن بعض والمجموع عن المجموع. بعضیش از بعضی دیگه غایبه، خب معلومه اون وسطیه که موجوده هم بعدیا غایبن هم قبلیا، هر کدوم روش انگوش بذاری همه قبلیهاش حاضرش فقط یکیه، یکیش حاضره، بقیه همه چی هن؟ غایب. پس غایبن بعضی از بعضی،
مجموع هم از مجموع غایبه، چون مجموع ازش فقط یه نقطهش هست، بقیهش مقدمه چهارم.
و اذا غاب بعض اجزاء الجواهر المادیت و عوارضها عن بعض و المجموع عن المجموع،
حالا که از هم غایبند،
خب لم تکن حاضرتن لنفسها،
پس اینا برای خود حاضر نیست.
خب غیبت و حضور مقابل همه، ضد همه، نمیشه هم غایب باشه هم حاضر.
مقدمه پنجم،
و اذا لم تکن حاضرتن لنفسها،
حالا که برای خودشون حاضر نیستن،
استحال حضورها لغیرها،
این که برای خودش حضور نداره میتونه برای غیر حضور داشته باشه؟ اول باید باشه، خودش نیست، وقتی برای غیر حاضره، برای خودش حضور نداره، وقتی برای غیر حاضره.
لأن حضورها لغیرها متوقف على حضورها فی نفسها،
ای خودش نیست چجور حضور داره؟ یا آقا من خدمت شما حاضرم ولی اصلا نیستم، میشه؟
بهتر روشن. مدعا
حالا اشکال نخیر، نه صبر کنید. بله،
مقدمه ششم، و از استحال حضورها لغیرها،
حالا که نمیشه برای غیر حاضر بشه،
استحال کونها علما،
پس نمیشه علم باشه، چون علم حضور دیگه، علم باید حضورشه. لأن الغیبت تنافی العلم، این عین عبارت خود علامه است. نه علمن، لأن الغیبت،
بحثمون در معلوم نیست.
پیش از این که معلوم حاضر باشه، بعد چی حاضر باشه؟ علم حاضر باشه. اگه علم حاضر نباشه که معلوم حاضر نیست. این استدلال، این تقریر فرمایش حضرت علامه است که بر این اساس می‌فرمان که علم پس حضور و مجردن ل مجرد مادی نمیتونه علم باشه، چه حالا حضوری چه حصولی،
همش
یه جا حاضر نیست. بله، این اصطلاح. بله بله بله، شیره شیره کشیدهش همینه. در حقیقت علامه میخواد بگه همون بیان شما رو جناب آخوند من دارم میگم، چون آخوندم در استدلالش بر همین تکیه کرده بود که چون اجزا از هم غایبه پس برا هم حضور نداره، پس نمیتونه علم باشه. منتها آخوند رفته بود سراغ مقدار، یعنی امتداد قار، میگفت این جسم این طرفش برای اون طرفش حاضر نیست، ایشون رفته سراغ امتداد چی؟ غیر قار، برای اینکه اینجا خیلی روشن‌تره. اینجا این که قبلی‌ها نیستند خب خیلی روشن‌تره برای عدم حضور
از اونجایی که هست، ولی شما اینجاش میگی این برای این حضور نداره.
این
واضح تره.
جوابش اینه که ما اون
نه یکی یکی به کدوم مقدمه میخواید اشکال کنید؟ نخه کلی نخه باید حساب شده باشه. اصلا ما این همه این کار کردیم که شما بتونی بگی من به کدوم نخه نمیشه.
مقدمه پنجم ها جهان چه بس بنده نسبت به خودم غفلت داشته باشم، خودم نزد خودم حاضر نباشم، ولی جناب عالی به بنده علم داشته.
احسنت، یعنی خدا بفرمایید خدا این خوبه. بله احسنت. بله خب اشکال بله یعنی بله این اشکال خب بفرمایید. پس ایشون اشکال کردن به مقدمه پنجم. حالا دیگه
یکی دیگه هم استاد اینه که اونی که ما علم بهش خواست علم ما به اون تعلق میگیره معلوم ما هست، اون که ما به کل مجموعه که معلوم نیست، فقط به اون مقدار از وجود شی در یک زمان خاص علم اون تعلق میگیره.
احسنت. خب اینم درست. دیگه این هم اشکال وارد
اجزای وهمیه است، اجزای حقیقی نیست. این موقع بهش میخوایم استدلال
نه این نقشی در استدلال نه.
و اونی هم که استدلال
بالاخره گذشته گذشته آیندم نیامده.
و اون در ادامه اونی هم که مثل خدا بر...
نه حالا فعلا یه خود بپذید اون حرف پخته خوبه، فعلا نوبت بقیه است. شما خب بعدن ببرم. بله نقض. احسن تو اینم اشکال خوبیه. نقض اینم یه نقضه که حالا توضیح میدیم. دیگه بفهمید نه این تمام نیست، برای اینکه حرکت جوهری همواره لبس فوق لبس نیست. چطور؟ این ستونه رو مثال زدیم. ستونه الان چی بیشتر داره از یه دقیقه پیش؟ از 50 سال پیش که اینجا ساختن نو بود؟
این که ما پیشش نشستیم استاد.
اون که عرض خارج از وجودشی. بله اون که با این بدبخت میشه. بله؟ حرکت اگر بخوای همیشه بگی اشتدادیه، خود علامه هم در نهایه فرموده متشابهش رو قبول کرده. ایشون فرموده حرکت دو رقم داریم، اشتدادی و متشابه. حق اینه که حرکت سه رقم داریم، هم اشتدادی داریم هم متشابه داریم هم نزولی داریم. منتها اینا بحثای حرکته. البته اینی که شما میفرمایید نظر بعضی از مثل حضرت استاد آیت الله جوادی دامز الله همینه که همیشه حرکت اشتدادیه. حالا اینا رو بله حالا اونجا که نمیشه باید کلی، چون طرف ممکنه بگه آقا ما در حرکت‌های غیر اشتدادی میتونیم علم تصویر کنیم. پس وفی بفرمایید کسیه بفرمایید بله این همین حرف جناب آقای نوروزیه. درست. وفیه اولاً ان المقدمه اینو هیچ که نگفت اولا ممنوعت. شما گفتید که الجواهر الماديه و اعراضها متحركتون و حرك نه خیر نه الجواهر جمع محلا به الف و لام یعنی همه. لذا علامه در بحث حرکت جوهری میفرماید عالم الماده به جواهرها و اعراضها متحرکتون قافلتن واحده، به صورت یک قافله داره حرکت. یعنی شما وجودت حرکت، بندم وجودم حرکت، هر چی تو این اون ستونم وجودش حرکت، این میزم وجودش حرکت، پس همه تو حرکت، یه قافله حرکت. ما میگیم آقا اشکالمون اینه، این که شما به این عموم میگید باید برید سراغ دلیلتون، ببینید دلیلتون این عموم میتونه اثبات کنه بله یا نه. اگه دلیل نمیتونه بالعموم اثبات کنه، وقت نمیتونید مدعا رو عام بیارید. دلیل چی؟ حالا بفرمایید این راهنمایی برای اشکال. کی میتونه الان بفرمایید چرا؟
مادیه رو فقط گفت.
مادیه مادیه؟ همین مادیه.
یعنی میخوام بگید دلیل
نه.
تمام
جواب حواس...
نمیگیره
نه خیر.
یعنی ما یه جوهر مادیه.
بله توضیح ندید. فقط به فکر اشکالش باشید. همین بله همینه هم که گفتم دیگه. بله. چرا مقدمه اولا ممنوعه؟ ازد احسنتو ازد دلیل علا حرکت الجوهره. دلیل شما بر حرکت جوهر چیه؟ هو حرکت و اعراضها. این هست یا نیست؟ تنها دلیل درستش اینه. میگن آقا جوهر علت عرض، اگه عرض سیاله اون وقت علتش هم باید چی باشه؟ سیال. یه دلیل. دلیل دوم، جوهر و عرض به وجود واحد موجودن، برای اینکه عرض شعنیست از شعون جوهر. اون وقت نمیشه بگی عرض سیاله، جوهر که با همون وجود موجوده چیه؟ ثابت. این دوتا دلیل. ممکنه کسی اشکال بکنه که اصلا خود این دوتا دلیل با هم تعارض دارن. چرا؟ چون در دلیل اول میگی جوهر علت و چی؟ و عرض معلول، پس باید دوتا باشن. در دلیل دوم میگی حرکت عرض دلیل بر حرکت جوهر، برای اینکه عرض و جوهر به وجود واحد موجودن، پس دوتا نیستن. این جواب نیست. جوابش اینه که علیت تحلیلیه. وقتی میگن آقا صورت نوعی علت هست برای عرض، معناش این نیست که مثل علیت خدا برای عالم، یعنی صورت نوعی برای خودش یه موجودیت داره، عرضش هم یه موجودیت دیگه داره. نه خیر، اینجا علیت علیت تحلیلیه. همونطوری که شما بارها گفتیم در برهان لم وقتی قیاس اقترانیه میگید حد وسط علته، با اینکه حد وسط و اصغر و اکبر به دلیل اینکه قیاس اقترانی حملیه و حمل معناش هو هویته، باید همش چی باشه؟ یکی باشه. پس بنابراین حالا اینا رو بحثای حرکت جوهری ما، فقط برای اینکه اینا تکرارش خوبه براتون، قبلا هم خوندید، ولی اینا رو حرکت جوهری یکی از درخشان ترین حرف های حکمت متعالی است که بسیاری از مسائل معرفتی ما با این تبیین میشه. دلیل بر حرکت جوهر حرکت اعراضش. این درسته؟ برهاناش ملاحظه فرمودید؟ خب اگر دلیل بر حرکت جوهر حرکت اعراضشه، فهوه انما یثبتل حرکه فی الجواهر التي ثبتت لنا الحركه في اعراض. همه این عالم مکشوف، همه این عالمی که تا به حال از عالم ماده کشف شده، همش چیه؟ حرکت، یا وضعی یا هم وضعی هم انتقالی، بالاخره چیه؟ همش حرکت. اما مگه شما همه ی عالم ماده رو کشف کردید؟
اشکالتون سغرویه؟
بله. از کجا میدونید با کدوم بیان اثبات شده که اون جوهرهایی که هنوز ما
نشناختیم
مادی هم هستن؟ بفرمایید. چه میدونید؟ شما هم اینا که از کجا اون جسمای دیگه هم اینطوری باشن؟ نه خیر، جسم یعنی موجود سه بعدی. اما ممکنه اون موجودای سه بعدی از یه چیزای ثابت میشه یا نمیشه؟ عقلا محال. علاوه بر این که به قول رنگنون میگه خود این اتم و بعدم اجزاء اتم، اینا بر اساس یه اعراضی تجربه نشده، به حکم عقله. عقل میگه ما یه آثاری میبینیم که اون آثار بدون حرکت قابل توجیه نیست، یعنی خود همون اجزا هم ندیدن ها. و اون میگه این مسئله را که خود اون اجزا رو ندیدن جای نمیگن، همین که آثارش رو دیدن حکم میکنن به این که پروتونی هست، الکترونی هست، اجزایی داره اتم و حرکتی داره اون اجزا، اما چرا صداش در نمیارن؟ چون وجودشون عین خیانت. اینا میبینن اگه این حرف رو بزنن، اون وقت حرف موحدین که میگن بابا اگر حرکت کوچک اون اتم دلیل بر این، یعنی این آثار مختلف اتم دلیل بر حرکت اجزایشه، پس این کل هستی هم میتونه دلیل باشه بر وجود خدا. پس دیگه نگو این حرف بیف چیز رو که اگه من خدا رو تا نبینم بهش اقرار نمیکنم. میگه اون مسلمان آخر، درست فرانسویه ولی مسلمانه. میگه چون اینا رو میدونن مسائل رو همچین برای شما تر میکنن که گویا دیدن، ولی اینا دیده نشد. حالا ما حرفمون چیه؟ میگیم آقا همه اینا رو دیدید، هستن ما میگیم دیدید، ولی ما که خبر از بقیه اجسام نداریم، اصلا نه اینکه اجسامی هست، اصلا احتمالشو میدیم.
ما میگیم محال استاد.
بفرمایید.
شما اگه بفرمایید جسم رو تعریف کنید به ذو ابعاد، همین که دارید میگید ذو ابعاد، پس این ور یه بُعد داره، اون ور یه بُعد، دو تا بُعد داره، حتی
بله بله. اما حرکت نداره
و این دو تا بُعد غیر همن.
باش، چه ربطی داره به حرکت؟
نه حرف هم اینه
که نه شد نه خب پس بعدا پس فکرش بکنید، تموم شد.
یه جمله دیگه اونم که اگه قرار بر این باشه که این بُعد غیر اون بُعد باشه، پس قابل تقسیمه.
چه ربطی داره؟
وقتی قابل تقسیم پس عرض اونجا راه داره،
عرض داشته باشه. حرکت کجا رفت؟
وقتی عرض اونجا راه داشته باشه،
خب بیا دیدید بنا شد. نه دیگه بعد اینا بیارید هر چی میخواهید فکر بکنید تا هفته دیگه اینو تقریر کنید. نه خیر، نه خیر، ابعاد داره ولی چیه؟
اعراضش ثابته.
اجسامی هست، شما میگی عالم ماده. عالم ماده یعنی نه اون مقداری که ما تا حالا کشف کردیم که میگه ستاره ای هست که 400 هزار سال طول میکشه تا نورش به شما برسه، یعنی اگه 400 هزار سال پیش غروب کرده باشه تازه حالا شما میبینیش، یا اگه الان طلوع بکنه 400 هزار سال دیگه شما چه کار میکنی؟ اینقدر دوره. تازه میگه این چیزیه که ما حالا کشف کردیم، اما بعد از اونم دنبالشیم که ببینیم چیز دیگه هست. باید هست، چه خبر داریم که هست؟ خب اگر اینطوره شما همینطور میشینید اینجا و رجمن بالغیب چی میفرمایید؟ فرمایید تمام عالم ماده، تمام عالم ماده بعد از آن است که دلیل حرکت جوهری اونجا جاری بشه. و دلیل حرکت جوهری میگه اگه چیزی در عرضش متغیره پس جوهرش هم متغیره. ما میگیم دلیل تمامه، اما نزاع در صغراست.
نه استاد، اگر حرکت نداره پس از هر حیث به فعلیت رسیده. اگر به فعلیت، از هر حیث به فعلیت برسی، یعنی به مراتب بالاتری از وجود خودش رسیده، یعنی پس میشه مجرد در حقیقت، مادی نمیشه.
چرا؟
این درسته دیگه.
ولی قابلی است که هیچ وقت به فعلیت نمیرسه. بله؟ بله بله، موجود مادیه، یعنی میتونه و یه کمن کسانی که قابلیت هاشون به فعلیت کم نیستن؟ کم نیستند کسانی که قابلیت هاشون به فعلیت چیه؟ نمیرسه. باید ما شکر خدا رو بکنیم که این امکانات برامون فراهم شده. اینقدر استعدادهای بهتر از ما هست، شرایط براشون فراهم نمیشه. حسرت یک روز اینجا رو میخورن. واسه استعدادها هست که به فعلیت نمیره. یه آقا موجود مادیه، یعنی قوه داره. بله قوه داره، ولی این قوه هیچ وقت خروج به فعل نمیکنه. محاله. چرا؟ برای اینکه نیست، عوامل شرایطش فراهم نیست. معدات میخواد، شرایط میخواد، نیست. بله قضای حقیقیه. بله اگر بره، ولی اینجا نرفته. اینجا میگه من چون میبینم عرضش متغیره، پس کشف میکنم که چی؟ جوهرش
متغیره.
باید بهشون بفرمایید. آره بفرمایید. عجب. مادی هم همینطوره. بله نه خیر فلسفه آقا جون عقل موشیه، هر که میخواد باشه. عقل معصوم و عقل خدا و عقل کل با عقل بالاترین فیلسوف فاصلش بی نهایت. و هر که فیلسوفی باشه که مدعی باشه من همه چیزو میفهمم، این علامت کمال جهل و نادانش. اصلا اگه کسی گفت من عالمم، این علامت جهلشه. این روایت از معصومه و درستم هست. پس این که بخوایم از فلسفه انتظار داشته باشیم همه چیزو حل کنه، این انتظار بی جایی. با عقل بشر بنا نیست همه چی حل بشه. بنا است یه چیزایی، سرگرمی هایی، یه چیزایی رو ما بفهمیم. خب این اولا. پس حرکت رو اثبات میکنه در اون جواهری که حرکت در اعراضش ثابت شده باشه. اگه اونجا ولا ندری هل هناک وراء ما عرفناه من الجواهر المادیه جوهر آخر ام لا. اصلا ما نمیدونیم که کس یا نیست، اصلا از وجودش خبر نداریم. و انها و انهو علا تقدیر وجوده متغی لهو اعراض متحرکه اولا. چه میدونی؟ پس این که بگیم آقا ما ممکنه این وقت ما چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه که دلیل شما به فرض تمام باشه، اثبات میکنه که این موجودایی که متحرکن علم ندارن، مادیان و متحرک. اما اگه مادی هایی باشن متحرک نباشن، این دلیل دیگه چون حد وسطش حرکت دیگه، اونجاها علم ندارن، این دلیل اثبات نمیکنه. این محاصل اشکال اوله. بله بله بله. اون که نمیشه، اون که خود نفس شما هم موجودات عرض دارن. مثلا شما فقط عالمی یا مجردات هم عالمن.
میخوام بگم اگه ثابت بشه که هرچی که عرض داره حرکت داره، لازمه عرض تحرک.
بله اگر و ثانیه. بله اگر ان المقدمه الرابعه ممنون.
یه دفعه از مقدمه اول میام سراغ مقدمه چهارم. چرا؟ برای اینکه اینا هیچ درسته. اگر جواهر مادی و اعراضش متحرک و حرکتن، اجزایش جمع نیست و وقتی جمع نیستن غایبن. اینا درست. اما میایم سراغ مقدمه چهار که فرمودن اگر اجزایش از بعضی از بعض غایب باشن و مجموع از مجموع غایب باشن، اون وقت حاضر برای خود نیستن. این مقدمه ممنوعه. ممنوعتون اولا، ممنوعتون به نقض به نفس الانسانی. نفس ما متحرکه یا ثابت؟ متحرک به حرکت جوهریه. همونی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود کل وعاء یزیغ بما جعل فی الا وعاء العلم فانه یت. یعنی چه؟ یعنی هر چی عالم میشی گنده تر میشی. بعدن ممکنه کوچیکترم حتی بشه، ولی شما بدن نیستی. شما بدن بنا شد چی باشه؟ مرکب باشه، ابزار باشه، مثل این قلم باشه. شما اون روحی، شمایی که دارای ملکه یک علم هستید. این علم نورانیت وجود شماست بنابر اتحاد عاقل و معقول. خب این نورانیت اضافه افزایش نیست، افزایش کمی البته نیست، ولی افزایش تدریجی که اسمش حرکته چیه؟ نفس متحرک به حرکت جوهری. این یکی از حرفهای یعنی مورد نظر خود آخونده. آخوند به این قائله. باشه، حالا اون یه حرف دیگه کار. چرا؟ اون که میگه مادیه بداره، این که تعلق به بدن داره، اینا ربطی به اینجا نداره. ما داریم میگیم دلیل میگفت هر چی حرکت داره نمیتونه علم باشه. بله، ما میگیم اینجا نفس حرکت هست، غایب اجزاء قبلیش. یعنی چه؟ یعنی شما اون نفس جاهل نادون روز اولی که می‌خواستید برید مدرسه، که گریه می‌کردید و به زور بعد می‌بردنتون مدرسه، الان همو آدمید. بله، الان که اون نیستید، پس اون از بین رفته. و اونی هم که فردا می‌خواید منتقل بشید به این عالم، الان اونم نشدید، اونم معلوم نیست. ممکنه شما یه مؤمن الان نعوذ بالله کافر اون وقت باشید. این که باید همیشه آدم در حال خوف باشه، برای اینکه خبر نداره آیندهش چی میشه. پس بنابراین نه آیندهتون الان هست نه گذشتتون. میشه چی؟ میشه این حرکت. وجود شما فقط این نقطه الانیش هست، گذشتش نیست، آیندهش هم نیست. پس وجود شما عالم و علم نیست. حالا همینطوره؟ پس این حرفا از کجا در میاد؟ خود جناب آخوند این اسفار از کجا در اومد اگه علم نیست؟ این که وجدانیه که ما علم داریم، در عین اینکه از اون طرف هم برهانیه که ما متحرکیم به حرکت جوهر. پس این نه.
عرض کنم این مورد نقضی هم که بخواد بفرمایید تمام بهتر زمان رو بزن، مثال بزن. چون راجع به نفس میشه مناقشه کرد که اینجا صحبت از جواهر مادیه است. چون نفس که جواهر مادیه است.
ببینید جواهر مادی مدعاست. دلیل چی بود؟ دلیل حرکت بود. دلیل این بود که اگر چیزی متحرک بود و حرکت، اجزایش جمع نیست. وقتی جمع نبود بعضیش از بعض غایبه. وقت مقدمه چهارم این بود که وقتی بعضیش از بعض غایبه که همه اینا در نفس پیاده میشه چیه؟ وقت برای خود حاضر نیست. میگیم چطور حاضر نیست؟ شما برای خودتون حاضر نیست؟
این جواب نقضی مشکلی رو حل نمیکنه. نقض هست ولی مشکلی رو حل نمیکنه. ولی الان تو جواب سوم جواب حلی میدیم. دیگه باید کم کم صحبت نکنید که من بتونم حرفمو تمام کنم، والا باید یه هفته دیگه اسیر این بشید. باید فقط گوش بدید اشکالا بعد. منقوزتون به نقض به نفس الانسانیه حیث انها متحرکتون فی جوهرها. این که شما بگی نفس مجرده، شما باید جواب بدی که چطور در مجرد حرکته. البته جواب دادن، گفتن مجرد نیست به دلیل اینکه تعلق به ماده داره، مادیه حرکت داره. اگر مجرد محض بود حرکت حیث انها متحرکتون فی جوهرها مع انها عالمتون به نفسها فهیه علمون و عالم. علم و عالم این همه دیگه. مگه شما در بحث اتحاد و عقل معقول نگفتید علم و عالم این همه؟ خب اگه عالمه علمه، اگه علمه عالمه، در حالی که حرکه. و سالسن اشکال سوم اینه که ان المقدمت الرابعه ممنوعتون بلحل. اون به نقض بود، این بلحل. حلش چیه؟ حلش اینه که گذشته های من خوب نیست، آینده های من هم نیست. من میخواد گذشته های من عالم بشه و یا علم بشه. من میخواد آینده های من عالم بشه و یا علم بشه. همین نقطه میخواییم ببینیم این نقطه عالم هست یا نیست. شما به خاطر اینکه بقیه نیستن میگه اونا حضور ندارن، پس اینم نمیتونه حضور داشته باشه. این که میتونه برای خودش حضور داشته باشه. در همین حدود. این اشکاله. کی بود؟ شما بود. اشکال آقای نوروزی. این دور میگه آقا جون اگر یه چیزی سیال گذشتش نیست، آیندهش نیست، حالاش هم نیست؟ یا حالاش هست؟ خب اگه حالاش هست، با همین حالاش میخواد عالم باشه و علم باشه. پس مقدمه رابعه ممنوعتون لأن انعدام الاجزاء السابقه و عدم تحقق الاجزاء اللاحقه. لا ينافي وجود ما هو الموجود منها بالفعل. اونیش که الان هست که هست، حالا همینش عالم باشه، حاضر باشه برای خودش. اگه وجود بالفعل داره، خب لا ينافي وجود ما هو الموجود منها بالفعل و حضوره لنفسه. پس شما گفتید اگر بعض اجزایش از بعض و مجموع از مجموع غایب بود، اون وقت یه حضور برای خود نداره. میگیم این حضور برای خود یعنی این طالب بر اون مقدم بار نیست. همش حضور نداره، بله. هر جزئی برای جزء دیگه حضور نداره، بله. اما هر جزئی برای خودش حضور نداره در اون وقتی که هست، از این اثبات نمیشه. این مقدمه شما دیگه نمیگه هر جزئی همون وقت که خودش موجوده، اون وقت هم برای خودش حضور نداره. چون دلیل شما این بود که اجزا برای هم حضور ندارن. خب اجزا برای هم حضور ندارن که اثبات نمیکنه که هر جزئی برای خودش حضور نداره. خب میشه همون که برای خودش حضور داره همون بشه. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم در ظرف خودشون. و رابعا ان المقدمت الخامسته ممنوعتون. شما گفتید اگر چیزی برای غیر حضور نداره، پنجم حضور برای خود نداره، محاله برای غیر حضور داشته باشه. اینو در حرف ملا صدرام یه اشکالو کردیم که ممکنه یه چیزی حضور برای خود نداشته باشه اما حضور برای غیر داشته باشه. هم عبارت ملا صدرا رو اینو نوشتی، تو میتونید برگردید. ممنوعتون لما مر من انل اعراض المجرده و این لم تکن حاضرتن لنفسها الا انها حاضرتون لموضوعها.
شادی شما به خودش علم داره، گرسنگی شما به خودش علم داره. خب برای خودش حضور نداره چون وجود برای خود نداره، اما شما بهش علم ندارید، علم شما نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.